حواس اطفالم دیگه میاد دور دیگه. مصیرت هم که فهم کردم با ازدواج بابام شاید کم تر باشه، شاید چند هم بسید بیشتر
خانم. اولا وقتی بهش رسید کل اخلاقیاتش عوض شد.
وقتی اون نیست که باهاش حرف بزنم، باهاش تعامل داشته باشم، خب منم این کارو میکنم.
الهی با امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. و بعد قال الحکیم اعوذ بالله من همزات الشیاطین و اعوذ بک ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی و نحن علی ذلک من الشاهدین و الشاکرین و الحمد لله رب العالمین. سلام عرض میکنم، سلام و هزاران سلام به پیشگاه همه شما شیعیان، محبان اهل بیت و ولایت مداران و بینندگان و همراهان عزیز شبکه جهانی ولایت. تبریک عرض میکنم ابتدا به ساحت قدسی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و به محضر مبارک ولی نعمتمون حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها صلوات الله، میلاد فرخنده و میمون و با سعادت حضرت ام ابیها، مادر امامت، دخت نبوت، همسر ولایت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا علیها صلوات الله. همچنین به همه شما عاشقان یک شنبه و پرسمان خانواده در افتخار این هستیم که همراهتون هستیم، در کنار شما هستیم و در معیت استاد نازنین از سلاله پاک حضرت صدیقه طاهره به محضرشون عرض سلام و خیر مقدم و تبریک دارم. استاد ترشیون خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام و محبت هم دارم به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی بر واه العالمین در مقدم فدا. تبریک و تهنیت هم عرض میکنم ایام پر از نور و سرور رو ولادت بانوی بی‌نظیر عالم امکان حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها.
بنده مجدداً به محضر حضرت عالی تبریک عرض میکنم. خیلی خوش آمدین. ممنونم که با وجود این که تو این ایام مشغله دارین، منابر متعدد دارین، برنامه پرسمان خانواده رو زمین نمیمونه.
بزرگوارین توفیق برای ما.
خیلی خوش آمدین به برنامه خودتون.
خدمت حضرت عالی بیننده.
قربون محبتتون. قبل از این که بریم سر اصل مطلب، ما رو مهمون کنید با روایت یا نکته‌ای در مورد ولادت یا خود شخصیت حضرت فاطمه.
یک روایتی از وجود مبارک امام صادق علیه السلام داریم که به نقل از مادر بزرگوارشون حضرت زهرا مرضیه سلام الله علیها فرمودند که نزدیکترین لحظات یک زن به خدا اون لحظاتی است که مادری میکنه. و یکی از شاید افتخارات ما شیعیان این است که مادری همچون حضرت زهرا سلام الله علیها داریم که نقش مادریشون رو هم در اون قله و اوج ایفا کردن و یک نسل با کیفیتی رو تربیت فرمودن که تا انسان انسان است، تا جهان جهان است، تا خدا خدایی میکند، انوار وجودی تربیت یافتگان این مکتب بر همه عالم وجود آثار و اثرات خودشون رو میگذرد.
طیب الله انفاسکم. و اتفاقا خیلی هم تقارن داشت با موضوعیت و موضوع همین برنامه پرسمان خانواده. اینکه استاد تراشیون فرمودن نشون میده خود همین تربیت و مربیگری مادر، اینکه براشون گاهی اوقات خسته کننده است، این عبادت.
بله قطعا
که فرمودید که از بهترین عبادت هاست
و نزدیکترین لحظات مادر به خداست.
یعنی به تعبیری حضرت استاد تراشیون اون لحظه محل اجابت دعا هم هست.
قطعا همینطور است. ببینید جناب آقای صابری عزیز، ما معمولا میگیم مادر در محیط خانه دو نوع مأموریت داره.
بله.
یه مأموریت توجه به زیست فرزندشه، یه مأموریت مأموریت تربیتیه.
درست.
یه موقعی یه شخصی آمد محضر نبی مکرم اسلام، تعبیری داشت که یا رسول الله همه خوبی ها برای مرد هاست، مرد ها جهاد میرن، حج میرن، کارهای مختلف رو مرد ها انجام میدن، پس ما زن ها چیم؟ حضرت با یه مقدمه شروع کرد، من میخوام به یه بخش و یک بریده ای از این روایت طولانی اشاره بکنم و بگم ببینید چقدر مادر مقام دارد. حضرت فرمودند که وقتی مادر به فرزند خودش شیر میدهد، هر مکیدنی که این کودک داره و داره از وجود مادر شیر مینوشد، برابری میکند با آزاد کردن یک بنده از نسل حضرت اسماعیل علیه السلام.
جانب.
حالا شما ببینید یک مادر فقط تو این فرایندی که مثلا دقایقی به فرزند شیر میده چقدر داره جایگاه و مقام پیدا میکنه. شاید همین هم هست دلیلش که فرمودن الجنتو تحت اقدام امهات، نگفتن مادر میره بهشت، گفتن بهشت با اون عظمت فرش زیر پای مادر است. یعنی مقام و جلالت مادر رو نشون میده و ما هم باید خیلی مراقب باشیم جناب آقای صابری، چون میدونی هر جایی که یک ارزشی درش وجود داره شیطان اونجا رو میخواد بزنه، نابود بکنه. مثلا نگاه که میکنیم در همین کشور خودمون، شاید نسبت به 10 سال، 15 سال، 20 سال قبل نقش مادری کمرنگتر شده. یعنی شما وقتی الان آمارها نشون میده که هر زن و شوهر سهمشون حتی یک فرزند نیست، الان 18 فرزنده، در حالی که بعد میگردیم به دهه 60 این سهم هر خانواده حدود 6 فرزند بوده. یعنی نشون میده که مادری داره ضعیف میشه، نقشش کمرنگ میشه و بعد احیاش کرد دیگه. یعنی من میشه به خانوما تو جلساتی که دارم میگم، میگم شما حتی اگر خودتون رو دوست دارین، یعنی یک نگاه منفعت طلبانه صرف به دنیا دارید، مادریتون رو پررنگ بکنید، نقش مادری رو پررنگ بکنید. یعنی به نفع خود شما هم هست، یعنی
خانواده هم پررنگ
بله
بشه،
اصلا یک جایگاه بی بدیله. یعنی ببینید مادری رو شما با هیچی نمیتونید عوض بکنید. دیروز بود یک جلسه ای رو در تهران داشتم، به خانمای بزرگوار عرض کردم، گفتم شما آقا 30 سال اینجا سر کار، 100 متر زمین نمیتونین تو تهران بخرید با همه پولشو جمع بکنید، نمیشه.
بله.
ولی شما یه فرزند به دنیا میارید، اینو تربیتش میکنید. در روایت داریم که وجود مبارک نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اگر یک نفر به دست تو هدایت شود، بهتر از هر آن چیزی است که خورشید بر او میتابد. یعنی یک ارزش بی نهایتی داره، نمیشه رقم و عدد براش تعیین کرد، نمیشه جلوی یک صفرهایی رو شمرد که وجود داره،
نمیشه توصیفش کرد.
بذار میخواد بگم که این نقش مادری رو خیلی بهش توجه بکنیم. الحمدلله در این سالیان اخیر که روز ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها روز مادر نامگذاری شده، یه بخشی از این ارزش مادری داره توی این ایام نمایان میشه. هرچند ما معتقدیم هر روز، هر ثانیه، هر ساعت، هر ماه، هر سال زمانیه که متعلق به مادرانه و مادران اون میوندار حقیقی همه ثانیه ها و لحظاتی هستن که داره سپری میشه.
طیب الله انفاسکم، ممنونم از محبتتون، وقت میذارید، معلمی میکنید.
بزرگوار.
یه تبریکی دارم ویژه از طرف خودم و همکاران عزیزم در شبکه جهانی ولایت به همه مادران داغدار شهدای عزیزمون. دارم اینجا اتفاق بذارید از رو بخونم آقای ترشی، اینو بگم و بریم سر اصل مطلب با اجازه شما.
خدمت.
من اینو با اجازه شما همین الان اتفاقا دارم، این آماری رو که تو فضای مجازی هم بود، خدا کمکم کنه زودتری هم پیداش کنم. با اجازه های ممتحن عزیز، 8188 مادر 2 شهید داریم، 631 مادر 3 شهید داریم، 82 مادر 4 شهید داریم تو وطنمون، تو ایرانمون، 21 مادر 5 شهید داریم، 6 مادر 6 شهید، 1 مادر 7 شهید، 1 مادر 8 شهید، 2 مادر 9 شهید. و من تمام احساسم و حسم و ارادتم اینه که امروز تبریک ویژه به این مادرها بگیم. اونها حالا معاملهشون با خدا بوده، قلبهاشون رو نمیتونیم توصیف کنیم، حرف برای گفتن نداریم، به هر حال مدیونشون هستیم. یکی از مهمترین نکاتی که جناب استاد تراشون همیشه تو همه برنامه‌ها به ویژه شبکه جهانی ولایت دارن، نقش مربیگری مادرها هست. که شما روی این قضیه خیلی فوکوس دارین، خیلی اشاره به جا دارین و اصلا وقتی به این نقطه میرسین دیگه برنامه‌ها میرید جلو. دست و پای شما رو میبوسیم و خدا رو شاکریم به حضور شما که الحمدلله به نفس شما خیلی از نعمت‌ها به ما میرسه.
الحمدلله رب.
در خدمت شما هست.
من نکته‌ای هم عرض بکنم و دیگه انشالله وارد اصل بحث اون بشیم. و اون اینه که حقیقت امر اینه که ما باید همگی قدردان مادران باشیم در طول تاریخ.
بله.
یعنی وقتی نگاه میکنیم امروز اگر متدینین ما زیادن، نمازخونه های ما زیادن، روزگیرهای ما زیادن، اینا همه به برکت وجودی اون نقش مادرانیه که فرزندانشون رو خوب تربیت کردن و همین شهدای بزرگواری که ازشون یاد فرمودید، اینها به برکت وجود اون شیرهای حلالی که مادرها دادن، قرآن هایی که مادرها در گوش این بچه ها خوندن، از آن اقامه هایی که گفتن، بچه هایی که مساجد متعددی مادرها می بردن و اون روحیه و عرق دینی و مذهبی رو درشون پرورش دادن. امیدوارم انشالله نو الگوهای خوبی برای ما باشن و بتونیم این نسل رو همین گونه تربیت بکنیم و انشالله تحویل بدیم به وجود مبارک حضرت ولیعصر.
انشالله. اللهم آمین. ممنونم از دعای خیر شما. خیلی سپاسگزارم.
سلامت.
ببخشید البته اینا بی ارتباط با برنامه ما قطعا نیست، به ویژه تو این روز بسیار بسیار بزرگ و مهم. اصل مطلب این همه اصل بود آقا.
بله نه خواهش میکنم. اون سیر مباحثی که داشتیم رسیدیم به بحث عروسی.
درست. مجالس.
بله. که حالا بعد اینجا چیکار کرد، به چه نکاتی توجه داشت؟ چند نکته ای رو ما در آخرین برنامه‌ای که پیرامون موضوع صحبت می‌کردیم اشاره کردیم، درباره‌اش صحبت کردیم. من حالا امروز میخوام به چند نکته‌ای درباره مراسم عروسی انشاءالله اشاره بکنم. این چیزی که ما برداشت کردیم از متون دینیمون، از روایاتمون، از سیره عملی اهل بیت علیهم السلام. یکیش اینه که مجالس عروسی باید بدون گناه باشه. یعنی این رو ما قبلا هم اشاره کردیم، باز هم تأکید میکنیم. یعنی اون چیزی که در روایات ما هست، در سیره عملی اهل بیت علیهم السلام هست، اینه که مجالس کلن همه مجالس بایستی مراقبت بکنیم که درش گناهی ورود پیدا نکنه. حالا ببینید یه موقعی هست ما یه مهمانی میریم، یه چند نفری هستیم، یه خطای اشتباهی میکنیم، یه حرفیه، خب یه شک گناهه. ولی یه موقعی عروس و دامادی که میبینید که چقدر زحمت میکشن، یک مجلسی رو برپا میکنن و میخوان بالاخره این مجلس آغازگری باشه برای زندگی مشترکشون، خدایی نکرده اگر بستر و زمینه گناه رو خودشون فراهم بکنن، در اصل ما داریم زمینه و بستر رو برای گناه جمعی فراهم میکنیم و به نام یکی هم نوشته میشه در اصل.
بله.
یعنی اون کسی که این مجلس رو برپا کرده. بله. نه که بقیه گناه نمیکنن و گناه پاشون نمیشه. بله. بله. بالاخره همونطوری که در روایات هم داریم الدال و علل خیره کفائله، قطعا من یادم این روایات رو که میخوندیم خیلی از بزرگان ما، علمای ما میفهمیدن اون ورش هم هست الدال و علل شر کفائله. وقتی یک کسی یک گروهی رو به بدی سوق میده، خودش همانند همون گروهه و افراده، ممکنه گناهان تک تک اونها بر گرده و ذمه و گردن او هم باشه. پس اولین نکته مجالسمون رو بدون گناه برگزار بکنیم. نکته دومی که باید بهش توجه بشه، ببین ما قرار نیست یک شب برنامه‌ای رو برقرار بکنیم، یک عمر بریم قسم بدیم. ولذا شما در سیره وجود مبارک نبی اکرم برای عروسی امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره می‌بینید که حضرت از همون ظرفیت موجود استفاده کردن. یعنی چیکار کردن؟ به امیرالمومنین فرمودن این زرهت رو بفروش. این زره خرج هم عروسی شد، هم خرج اون جهیزیه ساده‌ای که قرار بود برای حضرت زهرا سلام الله علیها تهیه بشه. ما اعتقادمون اینه که ببینید مجلس امروز داره به سمت مجالس عروسی، به سمت یک سری تجملاتی میره، تجملاتی که یه عده منفعت طلب هم دارن دامن میزنن به این موضوع. مثلا الان شما نگاه میکنید ببینید یه عروس و دامادی میرن آتلیه، میگه آقا این عکسارو بگیر اینو بگیر، حالا نمیدونم میخوای برات یه باغم بگیریم، اونجا هم بریم یه 5 تا عکس بگیر، راستی این باغم که داریم میگیریم برات میتونیم یه هلیشات هم بیاریم از بالا هم ازت عکس بگیره. یعنی میبینیم وسوسه‌گری میکنن، یعنی حقیقتا خب جوانه دوست داره عروس نوعش رو خوشحال بکنه، دوست داره کم نیاره. میبینی یه موقعی میبینی توی احساسات و هیجاناتی یک تصمیماتی میگیره که این تصمیمات نتیجهش میشه یک سری نگرانی های بعد از زندگی. و میدونین جناب آقای صابری مشکلی که به وجود میاد، برخی از این هزینه ها و این مشکلات مالی که بار میشه تبدیل به خشم پنهان میشه. یعنی میبینی از فردای عروسی این خشم خودش رو داره بیرون میریزه، بعد میبینی خب چی شد، ما دیرو خوش بودیم، دیرو عروسی بودیم، هم مهمون و مدرب با هم دیگه مثلا انگوش اصل دهنه هم دیگه کردیم با انگوش، یعنی یه مرتبه چرا اینقدر اوقات تلخه. خب روز فردای اون روز میبینه اداد بیداد رفته زیر بار میلیون ها قرض، که حالا چقدر باید چرتکه بندازه و کار بکنه که بتونه این بدهیاش رو بده، قرضاش رو بده. خب ببینید انسان مجموعی از احساسات و عواطف روح و روان آسیب میبینه. بلیزا ببینید ما باید این جریان سازی رو واقعا داشته باشیم در جامعهمون. و من اینم بگم و اشارم بکنم به جوانهای عزیز و خانوادهای عزیز، اصلا تجملات زمینه و بستر خوشبختی و خاطره خوش نیست، حقیقت امینه.
حالا کسی هم تاییدش نکرده،
نباید خیلی این رو به عنوان یک محور و اصل بگیریم. یعنی فکر کنیم هرچی این عروسی مجللتر بشود نتیجهش خوشبختی دختر ماست، هرچی مجللتر شد خوشبختیش بیشتر میشه. این اصلا این فرمول فرمول ناقص و غلطیه، این اصلا این فرموله نیست. این
تراشیون ما میدونیم، آماری در دست داریم که خانواده ها رغبت به این تجمل دارن یا عروس دوماد ها؟
ببینین تقریبا میشه گفت حالا اون چیزی که ما تجربه مشاوره ای داریم و تو این گفتگوها پیش میاد هر دو طرفه. یعنی ببینید به نظر من یه محوری وجود داره به نام چشم هم چشمی. یعنی ما اگر این مشکل چشم هم چشمی رو بتونیم از بشریت حذف بکنیم خیلی هم مشکلاتمون حله. ولی ببینید من نظرم اینه که عقلای فامیل، بزرگان فامیل باید تو این زمینه ورود پیدا کنن. من اصلا نمیخوام بگم عروسی نباید گرفت، تو هم میگم حق عروس و داماده که باید عروسی بگیره.
یعنی مراسم برگزار.
بله. ببین که شکلش، شمائلش بر اساس یه سری چارچوبایی باشه که داریم میشماریم. اولیش بیگناه باشه. دوم سراغ تجملات نریم. شما باورتون نمیشه موقعی جناب آقای صاحب بریم یه عروس و دامادی دوران عقدشون نزدیک عروسیشون اومدن پیش بنده.
بله.
دعواشون بود، میگفتن ما همدیگه رو نمیفهمیم، میخوایم جدا بشیم. گفتم خب جریان چیه؟ آقا پسر گفت آقای تراشون من میخوام لباس عروسی اجاره کنم. خانومم میگه بخریم. من با خانوم گفتم خب حالا چه کاریه بخریم؟ گفت آقای تراشون فردا اگه بچه من به دنیا اومد گفت ماما این لباس عروسی که توی عکس پوشیدی حالا کوش به من نشون بده، من چی به این بچه نشون بدم؟ میگم لباس عروسیم اجاره‌ای بوده، آریه‌ای بوده. ببینید یعنی این مادر، این دختر ببینید آدم خوبیه ها، اصلا من نمیخوام بگم آدم بدیه، ولی مشکلش اینه که قدرت حل مسئلهش پایینه. یعنی یه مادری که نتونه از پس این بر بیاد که اینجا جواب بچهش رو چی بده، همین بهتر که بگید بره مشاوره یاد بگیره. که آخه ما گاهی اوقات برخی سوالات رو از جمع میپرسیم معمولا میگم بعد نمیدونم اعدامش کرد بعد چیکار کرد، میگم خوبه شما مشاور نشدین و نه روزی چند تا قتل انجام دادید،
همون بهتر که بره بشه مشاور.
بله، بره یک کسی او رو راهنمایی بکنه، جهت‌دهی بهش بکنه.
کوتاه فکریه.
بله، مثلا ببینید ایناست. الان ببینید میخوام بگم که این خانومم عرض میکنم آدم واقعا بدی نیست، ولی یه نوع نگاهی داره که حل مسئله توش وجود نداره.
آدم بدی نیست، نگاه خوبی نداره.
اینو باید حلش کرد. خب بریم نکته بعدی. پس ببینید این جنس، این نکته باید حتما توجه بشه. و من یه چیزی هم بگم به عروس و دامادا، دخترای جوان، پسرای جوانی که حتی اگر ازدواج نکردن و بیننده برنامه ما هستن، فرضتون رو بر این بذارید و عزمتون رو هم بر این جزم بکنید که اون چیزی که به مصلحت زندگیتونه اون رو ببینید. یعنی ما قرار نیستش که از دریچه دید دیگران و نگاه دیگران هی به زندگیمون نگاه بکنیم، نابود میشه جناب آقای صابری اگر اینجوری باشه. روز اینکه الان ما آمار داریم که حدود 70% آسیب هایی که به خانواده ها میرسه از عوامل بیرون خانواده است، یعنی داره بیرون خانواده آسیب میزنه و اینا خودشونو ول کنیم، اینا 70% مشکلاتشون حله، کاری به کار دختر و پسرها نداشته باشیم. بلذا این نکته دوم، سراغ تجملات نریم. نکته سوم، سعی بکنیم عروسی رو برای همدیگه تبدیل به یه خاطره خوش بکنیم. ببینید حق ما اینه که شروع زندگیمون با یک شروع زیبا، با یک شروع دلنشین باشه،
جشن.
بله. و اون چی؟ حالا من فراتر از این که میخوام بگم جشن، میخوام بگم یه سری نکاتی باید توش رعایت بشه. الان باورتون نمیشه جناب صابر، حالا شما انشالله تجربه خواهید کرد در آینده نزدیک، و اون اینه که بنده های خدا این عروس ها رو گاهی قد از ساعت 6 صبح میبرن آرایشگاه.
بله بله بله.
تا میاد بیرون
کیه که ندونه
بعد این دیگه چیش جنازش میمونه،
خسته میشه.
یعنی دقیقا اون ساعاتی که باید زیباترین ساعات زندگیش باشه این رمقش رو گرفتیم. خب این چه جور مدیریت کردن؟
چه من... آرایشه که اینقدر طول میکشه؟
و اصلا نکته ای که هست اینه که چرا ما عقلمون رو میدیم دسته ادعا آدم منفعت طلب مادی؟
بله.
من اصلا ببین نگاه بنده اینه، یه عروسی که میره 8-9 ساعت 10 ساعت کمتر بیشتر زیر دسته آرایشگر، این داره براش کنتور میندازه. یعنی میگه که اگر من 1 ساعت برای این وقت بگذارم نمیتونم انتومن بگیرم، بعد شروع بکنم بالاخره هر چیزی، هر روزی هم یه چیز جدید در میاد دیگه، نمیدونم انقدر زیر سشوار باشه، انقدر نمیدونم فلان باشه، بهمان باشه، همینجوری. خب این اون وقت اون لحظات شیرین واقعا در نمیاد. من گاهی اوقات در جلساتی که برای جوانها داشتم در دانشگاه ها بهشون میگفتم، گفتم سعی بکنید روز عروسیتون از صبحش استراحت خوبی بکنید، خوب بخوابید، یه نرمش خوبی بکنید، یعنی آماده باشه اون لحظات رو بتونید خوش بگذرونید، یه خوش معنوی، خوش فامیلی، خوش دید و بازدیدی. نه اینکه بعد میری داماد بند خدا یه جور تو این شهرهای بزرگ تو این ترافیک از این ور شهر میره اون ور شهر. یه جوان یه موقعی به من میگفت وای تراشو من تایم گرفتم روز عروسی یه چیز بوده 6-7 ساعت پشت فرمون فقط نشسته بودم، از این ور بدو به اون ور، از اون ور بدو به اون ور، اینو جور کن اون کارو بکن،
که قطعا لزومی نداره.
بعد میبینی که نگاه میکنی تو جلسه عروسی چهره خسته پژمرده مجبوره که هی تصنعی رفتار کنه، اون فیلم برداره عکاسه ای بهش بگه لبخندی تو رو جان هر که میپرسی بزن که عکسات بد در نیاد، نه اصلا توانش رو نداره. در حالی که ما میگیم اینو باید محور قرار بدیم، یعنی بدونیم اونجا قرار یه خاطره خوش و خوبی باشه برای جوان ما که میخواد ازدواج بکنه، دست خودشون هم مدیریت بکنن، ساماندهی بکنن. ما قرار نیستش که الان هم میدونی یکی از مشکلاتی که با جناب آقای صابری به وجود میاد، عروس و داماد شب عروسیشون هنر پیشن.
یعنی چی؟
بعد هی نقش بازی کنن، این فیلم بردار عکاس که از این ور برو از اون ور بیا، الان در ماشین چرا تند بستی یواشتر ببن، نه از اون سمت ماشین بیا بیرون، نه یه بار دیگه سوار شو دوباره پیاده شو. یعنی شدن هنرپیشه، خودشون هم نیستن. ما میگیم ببینید اون چیزی که در آن و لحظه است باید ازش استفاده کرد. بچه همون مثلا فکر میکنیم بعدم این فیلمش هم ببینه کیف میکنه،
یاد همه اون خستگی ها میفته،
خستگی ها و بازی های علکی که کرد و دیگران بهش گفتن و چه بسا اینا بشینن خاطراتشون رو برای همدیگه بگن. این خاطرات شیرینی نیست. مثلا این 10 تا هم دریوری به اون فیلم بردار عکاس میگن که چرا این بلاها رو سر ما در آوردن. یعنی میخوام بگم اینم باید ما دقت کنیم. پس نکته سوم، عروسی باید شبی باشه که قرار عروس و داماد یک جشن خوبی بگیرن، جشن لذت بخشی بگیرن، البته به دور از گناه.
ای والله حفظکم. من میگم زنگ بزنن یکی یک دقیقه خاطراتشون رو از این بازیگری که استاد ترشیون میگن برامون تعریف کنن. ما منتظر تماس شما هستیم. اتاق فرمان مثل همیشه آماده باشه. بعضی از تماس ها عزیزان سوالات فقهی میپرسید، ما در خدمتون هستیم، خیالمون راحته در کنار استاد ترشیون. ولی خب ما برنامه های فقهی و احکام هم داریم. حالا یکیشو سوال میکنم، البته یه سری هم به اتاق فرمان بزنیم، یه تنفسی داشته باشیم، برگردیم در خدمتون هستیم.
بهشت زیر قدمای مادر، توتیای چشمام خاک زیر پای مادر، همه بهشت زیر قدمای مادر، توتیای چشمام مادر. بوی بهار میرسه به مشام جانها، با ستاره بارون همه آسمونا. بوی بهار میرسه به مشام جان ها، با ستاره بارون همه آسمونا. جونم به فدای تو مادر خوبم، تو دنیامی هستم همیشه گدات مادر خوبم، تو رؤیامی. جونم به فدای تو مادر خوبم، تو دنیامی همیشه گداد مادر خوبم، تو رؤیامی. سایه رو سر منی تا محشر مادر منی، سایه رو سر من رو سر منی تا محشر، همه همه سایه رو سر من رو سر من تا محشر. جونم به فدای تو مادر خوبم، تو دنیامی. بگو جونم به فدای تو مادر خوبم، تو دنیامی هستم همیشه گدات مادر خوبم، تو رویامی. سایه رو سر منی تا محشر مادر منی، سایه رو سر منی. یار با ستاره میباره از عرش اعلی، آیه تبارک همه وجود مولا، آیه تبارک همه وجود مولا. آسمون و زمینه همه گی هلاکش، حور و پری یا ملک همه سینه چاکش. آسمون و زمینه همه گی هلاکش، حور و پری یا ملک همه سینه چاکش. هستم همیشه گدا مادر خوبم، آسمونم دستم خالیه ولی شما رو دارم، مهربونم. خواهشم اینه مادرم صدام کنی بگی پسرم، خواهشم اینه مادرم صدام کنی. بند آخرم شما میخوای تون بزنید، من تون نمیخونم دیگه. هست آقا محمد حسین حسابی تند میخونه که شما راحت دست بزنید. پیچیده بوی یاس تو شب میلاد کوثر، رو لبم نشسته علی 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 یا حیدر. پیچیده بوی یاس تو شب میلاد کوثر، رو لبم نشسته علی علی علی. آرزو
کاشکی بشم با ذریح علی رو به رو، کاشکی بشم با ذریح علی رو به رو، آخر سال سحر نجفم آرزو، آخر سال سحر نجفم.
یه بار بگو.
کاشکی بشم با ذریح علی رو به رو، کاشکی بشم با ذریح علی رو به رو، آخر سال سحر نجفم آرزو. حیدر نور امامت شاه ولایت بی همتایی، حیدر عشق فاطمه بابای همه شیعه هایی.
تبریک عرض میکنم. گفت مادره پرواز نرم قاصدک، مادره معنای عشق شاپرک. ممنونم از توجه شما. همچنان افتخار داریم در کنار جناب استاد تراشیون هستیم. ما سوالات فقهی پرسیدیم، گرچه حق دارین ها، چون گفتیم بر پایه مراسم عروسی باید مسلمانی باشه، مذهبی باشه، آری از گناه و خطا باشه، ولی خب منظورمون این نبود که مسائل فقهی رو هم ما بخوایم بررسی کنیم. یه دونه‌شو میخونم که حالا یه مقداری شبیه به محفل ما باشه، بخوره به موضوع ما. آرایش خانوم ها در مجالس زنانه، این چجوریه؟ حلال حرام میشه نمیشه؟
ببین، اصل آرایش تو مجالس زنانه شاید اشکالی نداشته باشه، ولی بعد مقدمه و مؤخرش هم توجه کرد. بالاخره این امیرون که بله که از کجا آرایش کرده میاد، آیا نامحرمی میبیند نمیبیند، یه وقتی میخواد خارج بشه. لذا این رو اگر دقت بکنند که آری از گناه باشه، تو خود مجالس اشکالی نداره. فقط من اجازه بفهم اینجا باز به یه نکته بالاخره جدید و ساختار شکنی که امروز داره تو مجالس عروسی خصوصا تو بخش خانوما اتفاق میفته اشاره بکنم. کاری خود میبینید، ببینید ما تو مجالس عروسی هم خانوما باید اون حیای زنانه خودشون رو حفظ بکنن. بله، اینو باید مراقب باشم. گاهی وقت این نیستش که من فکر کنم حالا مثلا اینجا چون مجلس عروسی و همم خانوم هستن، هر نوع لباسی رو بپوشم، هر نوع آرایشی رو بکنم بیام تو مجلس. نه، بالاخره باید حریم‌ها رو رعایت کرد. و ما یکی از اشتباهاتی که جناب آقای صابری میکنیم و بعد اینو بهش دقت بکنیم اینه که گاهی اوقات فکر میکنیم مثلا حالا فلانی چون محرم منه،
درست،
هر جوری میتونم جلوش برم. مثلا گاهی اوقات میبینی عروس میگه پدر شوهر بالاخره محرممه، مثلا هر جوری لباس بپوشه جلوش، نمیدونم آرایش بکنه. درسته. نه، خوب نیست. یعنی باید اون باز اون حیای زنانه رو اونجا مورد
جناب استاد ما محرم نامحرمی رو بعد متوجه شدیم. مثلا حلال و حرام حجاب و بی حجابی رو من ببخشید چون شما اتفاقا چون شما هستید سنگر میگیرم حرفمو بزنم.
نه خواهش،
اینو بگیم و بریم. تصور بر اینه که معاذ الله نصف، ببخشید عذرخواهی میکنم از ساحت آقایون معذرت خواهیم، مثلا تصور میکنن اگر میگیم بی حجابی بده یعنی آقایون محرکه براشون. نه، این نیست، بحث حرمت اون خانومه، بحث حرمت حجابه، اون حیایی که آقای تراشیون فرمودن، اون بحث وقار زنانه است. نه اینکه حالا زودی آقایون دیگه افکارشون به هم میریزه. غلط عرض میکنم؟
نه همینه. یعنی ما حتی تو مباحث خانوادگی و غیرت هم همینو معنا میکنیم. مثلا یه موقعی آقا به خانومش میگه خانوم مثلا امرو بازار شلوغه، اگر بری تنه نامحرم بهت میخوره. این به معنای نیستش که حالا تصور این بکنه خانم که حالا این مردا اومده اینجا تنه بزنه نامحرم بزنه یا نه. در حالی که نه، نفس این تنه خوردنه غلطه. حالا چه تحریک کننده باشه چه نباشه، مثلا به اونش ما کار نداریم، خود اصل این کار. لذا ما تو مجالس عروسی خانم هم میمی اصل رو باید رعایت کرد. یعنی مراقب باشیم که هر جوری توی مجالس نباشیم. جلوی مثلا مادرزن جلوی داماد، آیا اون مجاز هر جوری بپوشه؟ حالا چون دامادمه محرممه میگیم نه. و واقعا اینا رو حالا ما برخی مواقع آسیبهایی هم برش مترتب میدونیم. اون چیزی که اسلام بهش دقت داره میگه ببینید زن و شوهر بینشون حریمی وجود نداره. یعنی این دو بالاخره باید تمام اون خلاقیت ها توانمندی هاشون رو ابتکاراتشون رو برای هم دیگه داشته باشم. نه اینکه مثلا حالا یه موقعی حال به شوخی آقای میگفت من دوستمون داره بدو بدو میره خونه، گفتم چرا بدو بدو داری میره خونه؟ گفت خانومم از عروسی اومده تا مثلا لباساش عوض نکنه برم یه نگاهی بهش بندازم.
درسته.
یعنی مرد حریص باشه که زن خودش رو نمیتونه زیبا ببینه. و اتفاقا توی مباحث مثل مباحث خانواده و اینا ما میگیم اینا رو باید تبدیلش بکنیم به یه فرهنگ. اگه خانومی رفت تو عروسی اشتباه شد، این دیگه نمیخواد خودش رو تو خونه اشتباه بکنه. ولی اگر این شد یه فرهنگی که من تو عروسی میرم به عنوان یک مهمان، بله باید آراسته باشم، یه توجهی هم به ظاهر خودم داشته باشم، ولی به معنای نیستش که تمام خلاقیت رو میبرم اونجا، همه هم به به بگن، منم اشتباه بشم، بعد بیام تو خونه برای شوهرم یه گونی بپوشم تو خونه مثلا. باور کن یه آقای آمده بود میگه وای تراشو خانم من، یعنی شما فرض بکنید اینجوری بر من تصور میکرد، میگه شما یه کیسه رو دیدی مثلا کیسه برنج و گونی برنج، شما حساب بکنید مثلا این دو تا کناراشو برای جای دست در آورده، یه بالاش هم سوراخ کرد برای اینکه سرش ازش بیاره بیرون، تو خونه اینو میپوشه. بعد میگم خب چرا؟ میگم میخوام راحت باشم. بعد ما نمیگیم حالا خانم نباید ناراحت راحت باشه یا ناراحت. انز ما اینه که گاهی اوقات خانم مردش رو هم تو محیط خانه اشباه بصری بکنه. اینو دقت بکن، این فرهنگ باشه. یه خاطره بگم تو همین زمینه، یه آقای آمده بود میگفتش که جناب آقای تراش ما عروسی خواهر خانوممون بود، میگفت تابستان گرم قم، گفت ما تو ماشین نشستیم و خانم بره آرایشگاه، گفت اینقدر گرم بود من با این بچه‌م نشسته بودم، گفت دو سه تا فقط از این بستنی‌های یخی خوردیم که یه ذره حرارت بدن بیاد پایین و کولر رو تو سایه و اینا، میگفت جواب نمیداد، بالاخره گرما اینقدر شدید بود. بعد میگفت من تو گوشه ذهنم گفتم خب حالا ارزش رو داره، خانمم میره آرایشگاه میاد، حداقل همسرم تو زیبا میبینم، خستگی و این گرما از تنم بیرون میره. گفتش که آقا آمد تو ماشین، بعد از دو سه ساعت که طول کشید اومد تو ماشین نشست، مو برای اینکه نامحرمم نبینم، گفت خانمم خیلی خانمم بالاخره با حیایی میگفت، یه روبندی هم زده بود، گفتم خانم یه لحظه بزن بالا من ببینم چه جوری شدی، گفت نه عیبه میبینن دیگران. من خیلی ناراحت شدم، گفتم ولی باز بالاخره شب دراز است و قلندر بیدار،
امید داشتم.
بله ما رفتیم عروسی و خانمم رفت مثلا جلو درب اون تالار نگه داشتیم و رفت و گفتم حالا عروسی تمام میشه میاد بالاخره میریم خونه همسرمون رو میبینیم دیگه. گفت از عروسی که اومد بیرون هیچ آرایشی نداره. بهش گفتم خانم آرایش چی شد؟ گفت نه اینجا من آرایش ها رو دیگه پاک کردم برای عروسی، چون عروس رو میخواییم ببریم خونه، نه مثلا شاید مشکل. موجه ها اینقدر عصبانی بودم، میخواستم این کله این خانومم رو بکوبم به شیشه ماشین، ولی میگم هی خیشتنداری کردم. خب ببینید اینا رو ما ها بعدی مقداری درک بکنیم، یعنی متوجه این موضوع باشیم که زن و شوهر، من گاهی اوقات حتی با آقایون میگم، میگم آقایون ما باید میزای آرایش خونه رو بیاریم اون ور در بگذاریم. یعنی آقا وقتی وارد خونه میشه به موه خودش برسه، یه اطرود کلونی به خودش بزنه، وارد خونه میشه ترتمیز باشه، نه اینکه این ور در وقتی داریم میریم به خودمون برسیم و اطرود کلون رو بریم بیرون. یعنی اینا رو ما اگه دقت بکنیم بخشی از مشکلات حل میشه. نمیخوام بگم همه مشکلات اینه، ولی قطعا درصدی از مشکلات زندگی های ما
برای هم جذاب بمانند.
بله. این هستش بله. که باید بهش توجه بشه. خب برگردیم
از اگر... این عروسی تا اون عروسی نشه.
بله تازه اونم اگر این بازی رو در نیارن خب یه موقعی هم هستش بله. از این عروسی با اون عروسی هم بله هیچ اتفاقی هم نمیفته. خب برگردیم ببینیم پس سه تا نکته رو ما درباره
بدون معصیت باشه، بدون تجملات باشه
و نکته سوم خودشون خوش بگذرونه. یعنی نگاه این باشه که عروس و داماد اون شب براشون یه شب خاطره سازی باشه، ولی خاطره شیرین و در این حال بدون گناه، یعنی خودشون حظ ببرن. و حتی ببینید اینا گاهی اوقات مقدماتیه، مثلا ما حالا برسیم انشالله درباره شب زفاف هم نکاتی و آدابی وجود داره که عرض میکنه. وقت اون آداب رو آدم میبینه این عروس و داماد نباید جنازهشون برسه تو خونهشون، یعنی اینقدر خسته بشن، یعنی یه سری اصلا آدابی اون شب داره که این آداب باید مورد توجه قرار بگیره. اما نکته چهارمی که باید بهش توجه بشه اینه که تو مراسم عروسی ما تو آدابم داریم که معمولا توصیه روایات دینی ما اینه که عروسی رو تو روز بگیرن نه شب. یعنی اصل عروسی اینه که تو روز گرفته بشه ولیمه داده بشه. البته برخی میگن خب شام هم میخوایم میتونیم بدیم، ولی واقعا الانم که آدم نگاه میکنه میبینه اینا خیلی حکیمانه و دقیق بوده. شما باورتون نمیشه یک جوانی آمد پیش من وای تراشون من میخواستم به این روایت عمل کنم، ظهر عروسیم رو بگیرم. مو فکر میکنی اولین کسی که مخالفت کرد کی بود؟
خود عروس خانم.
نه گو آرایشگر.
آره دیگه
خب من نمیتونم برسون.
آره نمیرسه.
خب ببینید، یعنی ببینید گاهی اوقات ما وقتی خودمون و عقلمون و زندگیمون رو بریم دست دیگران، اون داره منفعت خودش رو نگاه میکنه.
کارمندان هم نمیتونن بیان شرکت کنن.
حالا اگر روز تعطیل باشه که میتونن باشه. بله. ولی عرض من اینه که یه موقعی خود اینم شاید یک فلسفه‌ای درش وجود داره که بین روز باشه، خستگی همینجوری به آخر شب کشیده نشه. یعنی بالاخره آدم میانه روز هنو انرژی و قوه و قدرت
خیلی
رو داره.
فیلم هایی هم که حالا به ما رسیده دهه 50 معمولا بعد از ظهرها جشن عصر
بله.
میگرفتن.
بله.
الان دیگه نیست.
نخیر. خیلی کمه. زیر بارم نمیره.
اگه شهرهای کوچیک
بله. بله. زیر بارم خیلی به همین دلایلی که عرض میکنم. مثلا شما میبینید گاهی اوقات برخی چیزا واقعا انرژی و هنر و توانمندی خاص خودشو میخواد. یعنی شما اگر بخواین روزی عروسی بگیرید، این عروسی واقعا انرژی بیشتر نه به معنای صرف انرژی، یه واقعا یه عده رو قانع بکنید رو میبره. ولی تو فرهنگ دینی اینه که پیامبر گرامی اسلام هم عروسی حضرت زهرا و امیرالمومنین علیهم السلام رو روز گرفتن. یعنی اینو نذاشتن برای شب، یعنی طول روز این عروسی رو برپا کردن. ولیمه ای داده بشه و ما حالا تو این ولیمه هم باز نکته ای داریم،
هزاران نکته.
بله. نکته مهم اینه که دوباره اینجا چشم هم چشمی تجمل اسراف نشه. که متاسفانه اینها داره اتفاق میافته.
استاد نیست که کشور ما بیشتر از همه جاست بین کشورهای بله. اسلامی و غیر اسلامی.
حالا من واقعش جای دیگر رو تحقیق نکردم.
هیچ کدوم بله. اینقدر اقلام مختلف آخر بله. میمونه.
یعنی شما وقتی نگاه هم میکنید میبینید متاسفانه دوباره اینجا یه عده سودجو
بله.
برای منفعت خودشون این کار
منوی خاص تحویل
بله. میدن بله. که آقا این منو مثلا منوی روز ماست، یعنی نمیدونم فلان. خیلی از افرادی که شما میشناسین سرشناسا اینا رو انتخاب کردن. یعنی اون تحریک کردن طرف مقابل و تحلیل کردن طرف مقابل برای انتخاب یه سری غذاهایی که شاید واقعا هم نیاز نباشه. ما نمیدونم اینو بگم یا نه.
خیلی
بله. ما یه مادر بزرگی داشتیم خدا رحمتش بکنه، میگفتش که خیلی عذر میخوام گلاب به روی همه بینندگان خوبمون، میگفتش که سفره رنگین موال رو بدبو میکنه. یعنی میگفت اونجا، یعنی
اینا پزشکی هم همینه، میگه غذای میکس نخورید از این از اون از اون از اون.
بعد از اون ببینید، بعد اونا حکیم بودن واقعا. ببینید قدیمی ها یه چیزایی رو میدونستن و دقت میکردن. یعنی برای پولم داشتن دنبال این نبودن که خدمت شما عرض کنم که غذای متعدد بیارن سر سفره، به سلامت مخاطب توجه میکردن. یعنی میخوام بگم اینا رو دقت میکنن. ولی امروز شما میبینید نه، به سلامت مخاطب هیچ توجهی نمیشه. یعنی ما دوباره عرض میکنم عقلمون رو داریم وسیله دادم سودجو که اونها برای منافع خودشون دارن این کار رو میکنن. میگه این یه غذا اگه دو تا غذا انتخاب بکنه سود من بیشتر میشه، سه تا انتخاب بکنه باز بیشتر از اون میشه،
هزینه دسر بله. بیشتر از اصل شام میشه.
بله. لذا میخوام بگم که ایناها رو ما باید بهش دقت بکنیم. و واقعش هم عرض میکنم جوانان ما باید به مرحله از اون فهم و درک برسن که پای اینها بیسن. مثلا پای چی؟ که ما یه غذا بیشتر نمیدیم برای عروسیمون و سلام تمام. دیگران هم هر چی میخوان بگن بگن، ما به حرف دیگران نیست. اتفاقا میدونید افرادی که اینجوری عمل میکنن اینو بیشتر مقبولیت پیدا میکنن،
میگه راسخیت در بله. کلامشون بله.
هم راسخیت در کلام، همین که میگن این افراد با اراده هستن، با فهمن بله. میدونن باید چی کار بکن، تا اونی که نه عقلش هم میده دست این و اون، بعدش هم نگاه میکنه میبینه بعد از عروسی بدهی عظیم و سنگینی براش فقط باقی مونده و هیچ تأثیری هم در زندگیش نداشته. برای این که ما میگیم در زندگی مشترک اصل رو باید در این بگذاریم که بتونیم یک خانواده خوبی رو تشکیل بدیم، گاهی اوقات خود اینا آثاری داره، اثراتی رو زندگی انسان میگذاره. پس سراغ تجملات خصوصا سر قضا و ولیمه و اینها هم نریم. و چه بسا میدین چه هنری هم میشه جناب آقای صابری، گاهی اوقات ما این وقتی تجملات زیاد میشه مجبوریم تعداد مهمونا رو کم بکنیم و واقعا هم این محاسبات رو میکنن. بله. نمیدونم بودین تا به حال تو این تالارهایی که افراد دارن انتخاب میکنن، میبینی داره انتخاب میکنه میگه چقدر، مثلا میگه ما هر غذایی این تومن میشه، این محاسبه میکنه میگه مثلا من برای این غذا میخوام مثلا 1,000,000 هزینه بکنم و با این قیمتی که این میگه من 20 تا مهمون بیشتر نمیتونم دعوت بکنم. بعد میریم سراغ 20 تا مهمون، گاهی اوقات دعواشون هم میشه، بعد میینه آثارش میاد اونجا، دختر خانم میگه که ما مهمون بیشتر داریم، اون بیشتر داره، میگه نه همین سهم شما مثلا 10 تا شما 10 تا ما مهمون و سلام. ولی موقع این وقتی ساده تر هم میگیریم
همه بیان
بله بیشتر میتونه آدم دعوت همسایه رو دعوت بکنه، فامیل رو دعوت بکنه، دوستان رو دعوت بکنه.
اصلا آقای استاد ترشون الان یکی از روش های ازدواج های های کلاس اینه که اصلا کسی رو دعوت نکنن، میرن یه جایی عکس میگیرن، مثلا نهایتاً خانواده خودش خانواده. تصورم با توجه صحبت‌های امروز تصورم بر اینه بس که هزینه ها تراشیده میشه به امروز رسیده که
بله.
هیچکی نیاد بله. این قشنگی نداره
بله. یعنی نهایتش هم یه چند تا مثلا عکس رو خدمت شما عرض بکنم که چیکار میکنن آقا به قول شما
تو آتلیه میره
بله.
فوتوشاپی
میکنن یه چند تا فامیلم دورش
آها میتنه. اونم میشه
میخوام عرض بکنم بله همینه. یعنی ببینیم ما هر چی بریم جلوتر تجملات محدودیت ایجاد میکنه حتی بعد از ازدواجم. یعنی ببینید گاهی اوقات یه سفره ساده آدم مهمون رو دعوت کنه یه عدس پلو جلوش بذاره، نه گوشتی هم میخواد بذاره،
گفتنش خنده داره
بله. بذاره ببینید مهمونی ها رونق میگیره
بله.
ولی اگر اومدی گفتی نه عدس پلو گوشت چرخ کردم داشته باشه، حالا که داریم عدس پلو هم درست میکنیم زیرش هم سفید در بیاریم یه خورشی هم کنارش بگذاریم، بعد ببینید مهمونی که میشد دو هفته یه بار، سه هفته یه بار داد میشه شش ماه یک بار، سالی یک بار. و ما دقت نمی‌کنیم اینجوری داریم چه ضربه‌ای می‌زنیم. باز من عرض می‌کنم دلیلش اینه که ما عقلمون رو می‌دیم دست یه آدم، یه آدم سودجو. اونا دارن این رو برای ما طراحی می‌کنن. لذا نتیجه چی میشه؟ هر چی می‌ریم جلوتر سبک زندگی ما می‌بینیم از اون سبک زندگی دینی اسلامی و دینی ما
از فارغ
بله فاصله می‌گیره. پس اینم یه دقتی بکنیم، تجملات رو ریشش رو بخوش کنیم از همون عروسی و واقعا مبنا رو بذاریم. ببینیم گاهی اوقات می‌بینیم حتی آقای میگفت آقای تراشه الان من یه سفره میخوام پهن بکنم با یه 10-12 تا مهمون 2-3,000,000 برای من حداقل آب میخوره، میگه من چقدر حقوق میگیرم؟ همون سالی یه بارم این سفره رو بندازم زیاده. ولی اگر دیم نه میشد یه اشکنه دور هم خوردیم، نمیدونم عدس پلوی دور هم دیگه خوردیم، یعنی نفس اون حضور ما کنار هم دیگه
به قول شما خاطر سازی
بله. و مهم هم همینه، ببینیم مهم چیه، ما قرار هم دیگر رو ببینیم، ما که برای شکممون نمیدیم دور هم دیگه جمع بشیم، ولی متاسفانه این رو ما بهش اصالت دیم. حالا این جمله رو من میگم خانم هم ناراحت میشن، ولی چون گاهی اوقات ناراحتی هم برای شدن من میگم، خیلی اینا زیر سر خانوماست. یعنی اگر خانمای جامعه ما به این بلوغ فکری برسن که آقا ما قرار است مهمانی بدیم که دور هم جمع بشیم، قرار نیستش که از هر صرف انجام اگر یه هنری هنرها رو بریزیم وسط، یا نه حداقل خلاقیت نشون بدیم،
خانوما بخوان حل
بله. بله. یه نکته باز من عرض بکنم، این خلاقیت هم مهمه. یه دکتر کریمی هستن در همین قم، ایشون جامعه شناسه.
درست.
موقعی میگم ما داشتیم یک کتابی مینوشتیم درباره مشاغل موفق در شهر قم. متوان یه معماری بود، نماکار ساختمون، ایشون تو کار زبان زده در این شهر. حال منم نمیشناسم ایشون، ایشون میگفت ما قرار خیلی مصاحبه هم با ایشون داشته باشیم که ببینیم مثلا رموز موفقیتش چیه. قرار گذاشت مثلا روز یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر بریم خونش مصاحبه ازش بگیریم. ما با یکی از رفقا رفتیم و خدمت شما الفم در به منزل زنگ زدیم. خانومش گوشی افف رو برداشت، خب ایشون نیست خونه. بالاخره گفت ولی گفته شما تشریف میاریم بفرمایید. گفت اتاق کار ایشون هم تو هم خونه بود، بفرمایید اتاق کارشون تا ایشون بیان. من گفت ما وارد اتاق کارشون شو، اتاق کار جذاب ایشون هم فکر نمی‌کنم یه نماکار ساختمونی هم چون اتاق کار شیک و ترتمیز و نمونای کاراش رو مثلا به دیوار نصب کرده بود، مشغول شدیم اینه یه نمایشگاه بود. اینا رو یه نگاهی کردیم و ما تو همین لحظات این خانومش با یه سینی میوه آمد و اون سینی میوه بر ما خیلی جذاب بود. این یه سینی دستش یه پارچه قلمکاری شده اصفهان کفش پهن کرده، یه دوتا بشقاب خیار و پرتقال رو ایشون قاش زده و یعنی پوست کنده و قاش زده و تو این بشقابا گذاشته، خیلی قشنگ هم شبیه گل اینها رو کنار هم دیگه چیدمان کرده بود و یه دستمال کاغذی ستام گذاشته بود کنارش، یه چنگال و چاقو رو اینو بعد برای هر کدوممون جدا، یه نمک پاش هم کنار بشقاب، در این حال یه گلدون گل کوچیک گل مصنوعی روزم تو این سینی گذاشته بود. اومد به ما تعارف کرد و گفت حالا کسی از ما اینجوری پذیرایی نکرد، میوه پوست کنده و قایش زده و اینها. گفت شروع کردیم به خوردن و دیگه تو همین هینم بودیم آقاشون آمد و گفت حس کردیم خانم آقا دم در یه بگو مگویی کردن. این آقا ولی آمد با لبخند نشست و آقای دکتر کریمی ما هم خیلی آدم با روابط عمومی قویه، میگم من گفتم بعد پاپه این بشم نکنه ما بد موقع اومدیم ناراحت شده خانومش، بالاخره ما عاملش نباشیم. مو به ایشون گفتیم مثلا نکنه بد موقع اومدیم شرمنده ایم فلان. گفت نه، گفتیم ما عاملش بودیم. گفت ای، گفت چی؟ گفت خانوم هم گفته تو مهمون دعوت میکنی نباید میوه بخری حداقل تو خونه باشه. گفتیم تو هم ما پذیرای خیلی خوبی خانومتون از ما کرد، اینا شد آثارش هم هست. گفت بله. خانوم هم گفت گفت رفتم در یخچال رو باز کردم، دم دو سه تا خیار داریم پوستاش پلاسیده، یکی دو تا پرتقال مثلا کهنم تو یخچال هست. حالا شما ببینید این خانوم با خلاقیتش چطور خاطره سازی میکنه که امروز حتما بینندگان ما میشنون تحسین میکنن اون خانوم رو،
مدیریت ذهنیش هم تو اون لحظه.
لذا ببینید این گونه باید اتفاق بیفته. شما ببینید امروز برخی خانوما مثلا 6 نوع میوه میخری تو خونه میذاره آخرش هم آبروریزی میکنن.
بله،
یعنی اون خلاقیت مهمه، اونو ما باید داشته باشیم. ولی شما امروز میبینید نه، قدیم من یادم ما خودمون بچه تر از الان که بودیم جناب آقای صابری مهمونی میرفتیم مثلا یه هندونه قاچ میزدن، نه تو ظرفی نه چیزی، هم با پوستش تو سینی میآوردن یه 4 تا چنگالم تو خود هندونه فرو میکردن. اون اتفاقاتی که دور این هندونه میافتاد و تو این خانواده میافتاد امروز خاطره مونده.
بگو بخند بله.
حالا شما میبینیم به قول بعضی ها میگن آفتاب لگن هفت است
شامون نهاری
بله. نه اخلاقی نه رفتاری نه مهمانی، اینها امروز داره ضعیف میشه. بله تو ببینیم مبناش رو ما باید اونجا بگذاریم، یعنی دختر و پسر زیرک و هوشمند از همون شب عروسی، حالا ما نمیگیم عدس پلو بدید، نمیگیم ولی یه نوع غذا بدید به مهماناتون، حتی عدس پلو هم دادن اشکال نداره ها. اتفاقا به نظر من امروز شما اگه برین یه عروسی عدس پلو بدن، این همیشه تا آخر عمرتون تو ذهنتون مونه، این خاطره سازی میشه. ولی چی مهمه؟ مهم اینه که ما چگونه رفتار میکنیم.
بله.
ببینیم ما تو روایات هم داریم، ببینیم رفتار مهمه. مثلا میگن مرد مسافرت میره، ولی شده یه تیک سنگ برای خانومش بیار. ما یه موقعی، من تجربه خودم را عرض بکنم،
این دست خالی نیام.
بله، یه موقعی ما در یکی از کشورها رفته بودیم، اتفاقا من خیلی دعوام هم نی کشورهای دیگه میرم مثلا خرید و سوغات و اینا بیارم، ولی سعی میکنم از این شیک چیزایی که بالاخره اهل بیت فرمودن خدمت شما کنم بهش توجه کنم. تو یه کشوری ما رفتیم، ما رو بردن یه غار نمکی رو ببینیم. من 3-4 تیکه سنگای اونجا بود، یعنی همینجوری ریخته بود. گفتم این سنگای نمکی رو بیارم. برای خانواده‌ام به عنوان هدیه
دیگه.
بله به عنوان هدیه. ولی اون چیش مهمه؟ اون جمله که پشمندش وقتی داری به خانواده این سنگا رو میدی چی میگی؟ بالاخره ما با یک دو جمله خوب اینو تقدیم واش خانم کردیم. باورتون نمیشه تو همین امروز ظهر داشتم نماز می‌خوام، بعد نماز دیدم که هنون سنگا تو بهترین جای خونه گذاشته شده.
انگار سرویس طلا بود.
بله. لذا می‌خوام بگم اون مهمه. یعنی اون عدس پلو رو اگه تو عروسی دادی، چهار تا جمله خوبم گفتی، این خاطره سازی میشه. دل مردم بند یک چلو مرغ و نمی‌دونم کباب و نمی‌دونم فلان نیست. ما این مردممون خیلی مردم خوبیم، ولی یه موقعی ما اینا رو توی یک جریان غلطی قرار میدیم و اینم دلیلش همونه که عقلمون رو میدیم دست یه آدم سودجو.
یعنی همه مهمان نوازی به پذیرایی نیست.
بله.
همه اون پذیرایی هم به اون گرون سفره گرون قیمت نیست.
ولی بله. از قدیم هم میگن مردم در باز که نمیرن، روی باز رو میرن. بله. بله. این روی باز مهمه. حالا شما هفت قلم اونجا بذاریم، بعد از یک ماه بفهمن که زن و شوهر دعوا و در صدد متارکه و رفته مهریه اجرا گذاشته و اینا، واقعا چی میشه؟ ولی مهم این، نه ما تمام فرایند رو بر اساس همینی که تو این برنامه داریم میگیم طی میکنیم. یه زندگی خوب، یعنی وقتی ببینن این زن و شوهر یعنی که عاشقانه و با یک علاقه عمیقی دارن کنار هم دیگه زندگی میکنن، ولو تو عروسیشون نون و پنیر و سبزی هم داده باشن، اینا رو تحسین میکنن. دو میخوام بگم خوشبختی پر یک جای دیگه است، ما یه جای دیگه داریم دنبالش میکنم.
به قول حضرت عالی، حالا میفرمایید اوغلا یکاش مثل گذشته ها بزرگان بزرگیشون رو میکردن، یعنی فراموش نمیکردن. این یه خورده مدیریت ها افتاده دست افراد کم تجربه.
بله.
یه مقداری با جوگیری مدیریت میشه.
بله. میسپاریم به دیگرانی که فکر میکنن اینا واقعا متخصصن، در حالی که منفعت طلب.
بله همینطور. حالا ما یه جوری میگیم انگار 100 دفعه ما زنگ گرفتیم. خب دیدیم دیگه، عروسی رفتیم. شاید دلیل نداشته باشه خیلی از کارها.
بله.
یکی از دلایلی که ملت ازدواج نمیکنن، یکی از دلایلش همینه.
بله.
چون دلشون میخواد یک کار خارق العاده انجام بدن و هیچ وقت هم به اون نمیرسن.
تو سال اول کرونا آمار ازدواج رفت بالا. یکی دلایلش همین بود.
زودی رفتن دیگه.
بله. کتاب برای یه اپیدمی نخوابیده ازدواج کنیم که زیر بار این همه قرض رو بده این نرسیم.
یک دقیقه فرصت داریم. من تقاضا میکنم که جمله پایانی این جلسه رو بفرمایید.
بعد جنبندی ما این شد که بالاخره عروسی یک ماهیتی داره، خودش سنگ بنایی داره. چهار نکته رو ما امروز توفیق شد که محضر بینندگان رو خوبم بیان کردیم. امیدواریم انشالله اینا مؤثر باشه، بهش توجه بشه، انشالله ما کمک بتونیم بکنیم به فرهنگ سازی یک عروسی خوب و انشالله. دینی
انشالله. به دعای شما ممنونم جناب استاد. این تجملگرایی که استاد میفرماند و همه بزرگان و همه شما اشراف دارید، یکی از آسیب باش اینه که خیلی از دلشون میشکنه. یه نگاه میکنه میگه خب منم مثلا تو اون جلسه شرکت میکنه، دختر خانم یا آقا پسر، میگه خب من که نمیتونم چنین مراسمی رو برپا کنم. بعد اذیت میشن، همون دل شکستنه نمیارزه. در کنار همه مشکلات اقتصادی، خودمون بیشتر به فکر خودمون باشیم. خواهش میکنم به کسی که در مقام اجراست، خودم کوچیک شما هستم. ممنونم از حضور استاد عالی‌قدر جناب آقای تراشیان نازنین، همه همکاران گلم. فرصت تمام، باز همین عید رو به شما تبریک میگم. یا علی مد.